دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو به نام یاد خوبان با اعلام ساعت 11:30.
این برنامه تقدیم می شود به روان پاک تمامی راست قامتانی که قامت راست کردند و ایستادند و ایستادگی کردند. یاد خوبان. زل زده بود توی چشمام، طوری که حس کردم با مردمک چشمش چشمامو نگه داشته. از حالتی که روی سیمای کودکانش نقش بسته بود نمیتونستم بفهمم با کدوم یکی از حساش به من خیره شده، خوشحاله یا ناراحت. شاید عصبانی بود، هرچی بود برام معنی نداشت، ولی هوش و ذکاوت به خوبی توی صورتش دیده میشد. نشون میداد با همسالاش فرق داره. وقتی با دستای کوچیکش آستینمو محکم گرفت به خودم اومدم. گفت آقا شما میای خونه ما؟ گفتم بله. برگشت جلوی من ایستاد، بالا رو نگاه کرد و گفت خیلی کم، فقط یه کم باشه. گفتم آخه، تا اینکه جناب سربان جلو اومد و گفت ببخشید مشکلی پیش اومده؟ گفتم خوب شد اومدین جناب سربان، مثل اینکه این آقا پسر مشکلی داره. کمی خم شد توی چهره پسرک، جلوتر اومد، دستی به سرش کشید، گفت بگو ببینم چی شد آقا یاسر. گفت هیچی. هیچی؟ همه غمای عالم رو توی چهرش دیدم. به مامور راهنمایی که وسط ما ایستاده بود نگاه کردم، اونم که چیزی دستگیرش نشده بود با نگاه جوابم رو داد. متفکرانه چونش رو خاروند، بعدش دستی روی شونه یاسر گذاشت و با دست دیگش بازوی من رو گرفت و گفت خب شما همراهش برین خونه شون. با دست نرده های پارک رو نشون داد و گفت همین شهرک، اونجا انتظامات داره، حتما مشکل آقا یاسر حل میشه. دستی به سر اون کشید و رو به من گفت خیالت ازش راحت باشه، بچه خوبیه، روزا به هم سر میزنه و سوالای سختی رو از من میپرسه، اگه سر پست نبودم حتما با شما میومدم. با اشاره سر و چشم به من اطمینان داد که با اون برم. بیشتر راغب شدم بفهمم اون چی میخواد. پشت اون نگاه‌های خاص رازی نهفته بود. باید از ساعت اول کلاس چشم می‌پوشیدم. برای دانش آموزای کلاسم جشن کوچیکی گرفته بودم. وارد شهرک که شدیم، یه دفعه دستشو از دستم در آورد و به طرف ورودی ساختمان دوید. مردد به نگهبان داخل اتاق انتظامات و یاسر نگاه کردم که دیگه توی تاریکی راه رو دیده نمی شد. نکنه در پناه من از دست نگهبان فرار کرده بود. در مدت 30 سال عمرم اینطور رو دست نخورده بودم. نگهبان که پیرمردی سرزنده و تنومند بود، لباس خاکی براقی هم به تنش داشت. از حرفام چیزی نفهمید. میخواست بیشتر توضیح بدم که گفت
آقای
جمال، جمال هستم.
آ جمال، بایسا مادرش اومد.
زن سلام و احوالپرسی کرد. با شرم گفت ببخشین این بچه مزاحم شما شده، خیلی معذرت میخوام. بعد طوری به نگهبان نگاه کرد که انگار اونو به یاری میطلبه. گفتم نه خواهش میکنم، این حرفا چیه، بچه هست دیگه، منتها نفهمیدم چی میخواد. زن کمی پا به پا شد، برگشت و به طرف ساختمون نگاه کرد. در قاب یکی از پنجره‌های طبقه دوم یاسر رو دیدم که با کنجکاوی ما رو میپایید. زن به طرف پیرمرد رفت و آهسته در گوش اون چیزایی گفت که من نفهمیدم، اما با هر کلمه زن خنده از چهره پیرمرد محو می‌شد و در نهایت تعجب جای اونو گرفت. متعجب نگاهم بین اونا و پنجره رد و بدل شد، نکنه اشتباه گرفته باشن. دلم به مأمور خوش شد که از اول شاهد ما بود. پیرمرد به زمین خیره شد، نفس بلند و کشداری کشید و ابروهاشو خیلی بالا داد که فهمیدم مشکل جدیه. اونم مستعصر شده بود. نگاهی خریدارانه به سرتاپای من انداخت. پنجره و یاسرم رو نگاه کرد. یاسر لبه پنجره روی دو دست نیمخیز شده بود و با انگشتاش روی زه آلومینیومی ضرب گرفت. به دقت ما رو زیر نظر گرفته بود. منتظر نگاهمون میکرد. مثل یه بچه شیر کوچیک بعد از شکار. یکی از زنایی که تازه وارد شهرک شده بود جلو اومد و گفت: سلام مریم خانم. نگاهی به من کرد و پرسید: چی شده؟ چه خبره؟ آج محمود نماینده بنیاد اومده؟ نگهبان گویی همفکر جدیدی پیدا کرده باشه لبخندی زد و گفت:
چیزی نیست، خوب شد اومدی آج خانم.
پیرمرد که انگار تصمیمش رو گرفته بود با اطمینان گفت:
آقا جمال بریم.
دست روی شونم گذاشت و نگاهی آمرانه به من کرد، نگاهی هم به زنا کرد و گویی به اونا اطمینان داد. بعدش گفت:
بریم بالا دخترم.
هیچ کس به سوال من جوابی نداد. وقتی از زیر پنجره رد می شدیم صورت خندون یاسر رو دیدم که از روی چیزی پایین رفت و پشت پرده توری ناپدید شد. آلبومی رو برداشت و دوباره سر جاش گذاشت. دور خودش چرخید. دو زانوی کوچیک و کودکانه‌ای زد و با زحمت از زیر تخت دفترچه نسبتاً بزرگی رو بیرون کشید. نشونم داد. با اشتیاق انگشتای کوچیکش رو روی نقاشی‌ها کشید و برای یه نقاشی داستان کوتاهی تعریف کرد. گفت: اینا علاقی‌ان. این. آب دهنش رو قورت داد و گفت: این. سرش رو بالا گرفت و گفت: این چیه؟ دفترچه رو چرخوندم. چند دایره نامنظم که روش چیزی مثل تخم مرغ کشیده بود، لوله‌ای هم بهش وصل کرده بود. گفتم: تانکه؟ گفت: آها تانک، این تانکه. بعد دستشو مشت کرد و به شدت به جلو پرت کرد و گفت:
میزنه همنو میمیرونه.
بعد ورق زد و گفت:
این منم، این آجیه، اینم تویی، اینم مامانیه.
دفترچه رو رها کرد. یاسر به طرف کمد رفت. گفتم: من؟ با عجله دفتر نقاشی رو بالا آوردم. اینجا فقط جای زنم زری خالی بود تا سال پیچم کنه. یاسر با یه عالمه از اسباب بازیایی که به زحمت تو بغل گرفته بود به طرفم اومد. از کنار دستش ماشین کوکی روی زمین افتاد. کمی خم شد. خرس پشمالوی قهوه‌ای از طرف دیگه ای افتاد. برگشت مردد به اونا نگاه کرد. با بیخیالی لگد محکمی به عروسک خرسی زد. خندون بقیه اونا رو جلوی پای من ریخت. توپ کوچیکی رو که به طرفم قل خورد گرفت و گفت:
توپ، ماشین، موتور، زلافه، تفنگ.
تفنگو به طرفم نشونه رفت. خیلی زود اونو برگردوند به طرف پنجره و ماشین اونو چکوند. صدای قرقر اون تو اتاق پیچید. وقتی صدای حقیق گریه که از اتاق دیگه به گوش رسید، یاسر سرشو برگردوند. کنجکاو گوش کرد. گفت:
مامانی همیشه گریه میکنه، انگار بابایی نیومده.
تو همین حال زنا همراه حاج محمود که قاب عکسی رو در دست داشت وارد اتاق شدن. قاب عکس توجه همو جلب کرد. مردی لبخندی بر لب داشت و دست تو بغل کنار نخلی ایستاده بود. حاج محمود گفت:
نگاه کن این عکس باعث این همه قضیه شده، جلل خالق.
گفتم: این عکس کیه؟ خیلی شکل منه. حاج محمود گفت:
طفلی آسر حق داره فکر کنه شما پدرش هستید. اون که پدر بی خودش ندیده که. از روز اول این گاه بودیده. قدرتی خدا چقدرم شکل شماست.
با تأسف سری تکون داد و گفت:
این عکس پدرش. بنده خدا مدت هاست مفقود شده. نه خبری، نه نامی، ایتی.
بچه با ذوق رفت سراغ مادرش. گفت: رفتم بابا رو پیدا کردم، براتون آوردم. بعد به فرش نگاه کرد و پشت دست رو به چشم کشید و ادامه داد:
آتش زده به دل و مادر و خواهرش. ببین تو دل این بچه چی گذشت. خدا
مادر یاسر و زن همسایه صورتشون رو با چادر پوشونده بودن، فقط شونه هاشون میلرزید. بی صدای بی صدا. منم مبهوت به عکس نگاه میکردم. یاد خوبان. دستم و برای تشکر از پیک گردان که ناممو گرفته بود و با موتور ازم دور می شد بالا بردم که خمپاره کنارم به زمین خورد. افتادم. خودکار چند متر دورتر پرتاب شد. خودکاری که با اون نوشته بودم: سلام به پدر و مادر خوبم. امیدوارم حالتان خوب باشد. من هم خوب هستم. الان که این نامه را خدمت شما می نویسم، در جایی به نام تنگه دلیجان در اطراف فکه هستم و همینطور ادامه دادم تا آخر. بچه ها با عجله منو توی آمبولانس گذاشتن. آمبولانس هم مثل همون گلوله به جلو شلیک شد. وقتی زیر آتیش شدید عراقیا عقب آمبولانس بالا و پایین می شدم، از پنجره آمبولانس یه لحظه پیکو دیدم که رو موتور خم شده بود و از وسط تنورهای آتیش و دود خمپاره ها جاخالی می داد. از آمبولانس جا موند. رسوندن نامه من به تعاون یکی از مسئولیت‌های پیک گردان بود. نامه‌ای که توی اون نوشته بودم: اکنون که این نامه را می‌نویسم، در خط اول هستم و 3 روز بعد از عملیات است. آمبولانس سرعت گرفت. پیک رو می دیدم که هر لحظه کوچیک و کوچیکتر می شد. گوشه یه پاکت نامه من از جیبش بیرون زده بود. نامه‌ای که تو فرصت کم و با خط بد نوشته بودم: اول عذرخواهی می کنم که روز آخر نتوانستم خداحافظی کنم و اتوبوس زودتر از موعد مقرر حرکت کرد. کنار سنگر زمینی بهداری صحرایی دکتر با چند نفر بالای سرم جمع شدن. دکتر بعد از معاینه قطره خونی که از گوشم سرازیر شده بود و با انگشت گرفت و نگام کرد. دکتر مانع از تخلیه من از آمبولانس شد. گفت: معراج. آخرین لحظه که راننده درهای آمبولانس رو میبست، پیکو با موتور گلالود دیدم. مثل یه شبح رد شد. سفیدی گوشه پاکت نامه هنوز جلب توجه میکرد که تو اون نوشته بودم: آن روز شرایطی پیش آمد که اعزام 1 روز زودتر انجام شد. روزی که باید برای استقبال از شما به راه آهن می آمدم اما نیامدم. هنوز آمبولانس حرکت نکرده بود. چند نفر که 1 برانکارد رو می کشیدن سر رسیدن و در عقب رو باز کردن. یه شهید دیگر رو کنارم گذاشتن. در رو بستن و آمبولانس از جا کنده شد. تو معراج وقتی آمبولانس کنار سوله ایستاد، چند نفر با عجله و شتاب سراغمون اومدن و برعکس وقتی که سوار آمبولانس می شدم، با احترام و آرامش منو به طرف سوله بردن. از میونه چند تا رزمنده که با احترام برانکاردو می کشیدن، پیکو دیدم که روی موتور کنار مسئول تعاون وایستاده بود و باهاش صحبت میکرد. چند تا نامه و یه تعدادی هم پلاک شناسایی رو بهش داد. خیلی زود به ما رسیدگی کردن. منو همراه 9 شهید دیگه پشت یه کامیون یخچالدار گذاشتن و کامیون حرکت کرد. تو آخرین لحظه قبل از خروج نگهبان کامیون رو متوقف کرد و گفت:
برادر، فرودگاه میری؟ زحمت بکش کیسه نامه تاوانو هم ببر.
در کانتینر باز شد و یک کیسه انفرادی تو کانتینر پرتاب شد. کیسه‌ای که اسم منم توش بود و بوی گلاب گرفته بود. حتی نوشته های من به مادرم که براش نوشته بودم: مادر عزیزم، دلم میخواست شما را سیر ببینم و حلالیت بگیرم، اما قسمت نشد. فرودگاه شلوغ بود. بعد از ما برانکارد مجروحایی که بعضیشون هنوز سرم به دست داشتن و با عجله کف هواپیما گذاشتن. سربانی که مسئول هماهنگی بود تو بیسیم گفت: پدافند، پرنده C-130 آماده پرواز شد. آماده باشید. تکونهای شدید هواپیمای باربری تابوتهای ما رو به حرکت در آورد و به طرف برانکارد مجروحا برد. مجروحی که سر پا بود با پا تابوتا رو به جای اولشون برگردوند. وسط ما با مجروحای کف هواپیما نشست. کیسه های انفرادی رو که روی هم تلمبار شده بودن و جلوی تابوتا کشید تا دوباره حرکت نکنیم. نامه منم توی یکی از همون کیسه ها بود. کیسه‌ای که با ماژیک روش با کد نوشته بودن ت لام 27 سین. نامه‌ای که من توی اون نوشته بودم: پدر عزیزم، من این بار رشته دیدبانی را انتخاب کردم. رشته‌ای که با رشته تحصیلی من ارتباط دارد. گفته بودید جایی را انتخاب کنم که بتوانم از تحصیلاتم هم استفاده کنم. دیدبانی همان ریاضیات خودمان است، اما باید از مدل جنگی گرای مختصات بگیریم و به قبضه ها بدهیم تا آنها به هدف ثبتی ما گلوله روانه کنند. 2 روز تو سردخونه معراج شهدا بودم تا چند نفر سراغمون اومدن. هر کدوم از ما رو داخل یه آمبولانس گذاشتن و حرکت کردیم. وقتی آمبولانس میخواست توی کوچمون بپیچه، یه موتور سوار با زرنگی خودش از بین دیوار آمبولانس رد کرد. اون پستچی قدیمی محله ما بود. نزدیک خونه ما همه جمع شده بودن و با دیدن آمبولانس به طرف من اومدن. دیدم که پستچی برادرم رو کنار کشید و نامه منو داد دستش. نامه‌ای که توی اون نوشته بودم: نمیدانم وقتی نامه من به دست شما برسد من کجا هستم، اما مطمئن باشید به یاد شما هستم. برایم دعا کنید. برادرم از میان جمعیت خودشو به مادرم رسوند و نامه منو بهش نشون داد. تازه پرچمو کنار زده بودن و پلاستیکو از روی صورتم برداشته بودن. مادرم نامه رو از دست برادرم گرفت. نامه رو بویید و بوسید و به چشماش مالید. پدرم و بقیه کنارش نشسته بودن و گریه می کردن. نامه رو روی سینه من گذاشت. خودم زودتر از نامم رسیده بودم.
یاد خوبان.
لحن مهربونی داره و همه دایی همتی صداش میکنن. جلو میرم میگه: خوبی دایی جون، روزگارت چطوره؟ با خودم فکر کردم شاید با کسی یا آشنایی منو اشتباه گرفته که از تعجب به خنده اومد و گفت من دایی همتی ایران هستم و همه دخترها و پسرای ایران زمین خواهرزاده های من میشن. اطرافیاشم شروع به خنده کردن و از منم دعوت کردن تا همراه جمعشون خاکیشم. صمیمی و مهربونن و تقریبا همگی گویشی از جنوب کشور دارن. دایی همتی با لهجه لوریش میگه اینا بچه های سوسنگرد و دشت آزادگان هستن. منم از بروجرد. سال 59 خودم و قاطی آششون کردم. میخنده و ادامه میده که عجب آش خوشمزه‌ای هم شده. دایی میگه قبل از انقلاب از بروجرد به تهران اومدم و توی مغازه خواهرزادم به حرفه نجاری مشغول شدم. چشمکی و نیشخندی میزنه و میگه چون خیلی دوست داشتنی بودم همه داخل کارگاه برام جون میدادن. به پیروی از خواهرزادم هم منو دایی صدا میکردن. سالها گذشت و با حمله عراق به ایران همراه یکی دو نفر از بچه های کارگاه خودمونو به اهواز رسوندیم. تو خط و پشت خط بودنم سر زبونا افتاد و معروف شدم به دایی همتی جبهه ها. فتح الله همتی معروف به دایی همتی پل چوبی جاده سوسنگرد بستان رو ساخت. این پل 80 متری در عملیات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف مهمترین راه محسوب می شد. این پل که اولین راه بین رودخونه در جبهه بود به پل دایی همتی معروف شد. فتح الله همتی با بیان اینکه عراقیا در ماهای ابتدایی جنگ تحمیلی سوسنگرد و محاصره کرده بودن میگه ما پشت رودخونه تو پدافند بودیم و عراقیا مقابل ما بودن. برای انجام برخی ماموریت‌ها باید با قایق به اون طرف رودخونه میرفتیم. قبل از اجرای عملیات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در اسفند 1359 و حضور گسترده نیروها در منطقه امکان عبور از رودخونه با قایق وجود نداشت و باید برای جابجایی گسترده نیروها کاری می‌کردیم. دایی همتی در ادامه حرفش میگه گفتم باید یه پل روی رودخونه بزنیم. عرض رودخونه تقریبا 85 متر بود و برای ساخت پل سیم بوکسل آوردم و از این طرف رودخونه به اون طرف کشیدم و با کمک رزمنده ها با ریختن بتون روی زمین سیم بوکسل رو محکم توی زمین نگه داشتیم. آب رودخونه بالا اومده بود و بچه ها با قایق می رفتن و سیم بوکسل رو جابجا می کردن. وقت کار دشمن بمب و گلوله به طرف ما می ریخت. هنوز سیم بوکسل کاملا وصل نشده بود که یه خمپاره در اطراف ما به زمین خورد و یه تعداد از رزمنده ها مجروح شدن، اما با همت بچه ها این سیم به دو طرف وصل شد. برای ساختن پل تخته های سمتری درست کردیم و بچه ها این تخته ها رو با سیم به هم وصل کردن. بالاخره این پل 85 متری ساخته شد و برای این که روی آب خیلی تکون نخوره غواصایی داخل رودخونه رفتن و این پلو از پایین با سیم بوکسل به کف رودخونه وصل کردن. فردای اون شب فرمانده اومده بود و پرسیده بود مهندس این پل کیه؟ بچه ها با خنده گفته بودن مهندس دایی همتی طراح اونه. دایی همتی میگه فرمانده خواسته بود تا منو ببینه. یکی از رزمنده ها دوون دوون اومد و نفسنون گفت مهندس دایی. یه خنده تحویل خوشمزگیش دادم و گفتم مگه سر آوردی؟ محمد جواب داد به جون خودم فرمانده گفت برو و مهندس دایی همتی رو صدا کن. همه بچه ها زدن زیر خنده. بهشون تشری زدم و با محمد رفتم ببینم چه خبره. وقتی پیش فرمانده رسیدم گفت مهندس دایی همتی شما این؟ گفتم من نجار دایی همتی دایی رزمنده ها هستم. امری هست در خدمتم. فرمانده ادامه داد پلو شما طراحی کردین؟ گفتم نظر من بود که اینجوری ساخته بشه و همت بچه ها اونو ساخت و استوار کرد. دایی رو به من ادامه میده که در طول جنگ از این ابداعات کم نبود. نیاز آدمو میسازه و غنی میکنه و سختی ها وامی داره که بهترین تفکرها رو انجام بدی و من از این مقوله مستثنا نبودم. وقتی نیاز نداری دنبال راه حل برای رفع اون نیستی. دایی همتی در ادامه میگه که پلای دیگه در زمان جنگ با ابزار ساده و همچنین پیچیده ساخته شد که از بین اونا میتونم به پل بشکه‌ای، پل ضربتی، پلای دبه‌ای، پلای متحرک و معلق، فرش باطلاقی و باطلاق روی جبل و همچنین پلای تانک رو اشاره کنم. پل بشکه‌ای در عملیات سامنال ائمه ساخته شد که برای ساخت اون بشکه‌های 220 لیتری خالی رو جمع‌آوری می‌کردیم و با متصل کردن اونا به همدیگه کار جابجایی نیروها و امکانات در عملیات شکست حصر آبادان انجام شد. دایی همتی در ادامه گفت که تقریباً هیچ رودخونه‌ای نتونست بچه‌های مهندسی جهاد رو شکست بده. طراحی و اتصالات قطعات پلای تانک اونقدر استادانه بود که دو نفر نیروی معمولی خیلی راحت میتونستن اونا روی رودخونه نصب کنن. البته این پل که ساده مونتاژ میشد لابد کاملا بر اساس محاسبات مهندسی طراحی و ساخته شد تا جایی که کاروان تانکای 60 تنی روی اون عبور میکردن. عراق مدت ها نفهمید ایران چطور بدون پل فاورو پشتیبانی کرده. خزر این وسیله عظیم و جسه که نه خروش اروند حریف شد نه حمله های هواپیمای عراقی با یه ایده مهندسی و اجرای ساده بین دو ساحل اروند حرکت میکرد. یه موتور تراکتور روی یه قطعه پل شناور نصب شد و یه سیم بوکسل که در دو طرف اروند محکم شده بود به رینگ چرخ این تراکتور متصل بود. روی این خزرا همه چیز قابل جابجایی بود، حتی تانک و کامیونای پر از بار. دایی همتی یاد میکنه از شهیدی به نام هزار دستان که طراح بسیاری از پلا و سازه‌های جهاد در جنگ تحمیلی محسوب میشه. تونست با طراحی پلای دبه‌ای اسمشو به عنوان یکی از جهادگرای دفاع مقدس ثبت کنه و در طول 3 سال حضور در جبهه ها تا زمان شهادتش 12 پل روی کارون و بهمنشیر ساخت. دایی همتی میگه پل خیبر که از اون به عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی جنگ نام برده میشه، بزرگترین پل شناور دنیا به طول 14 کیلومتر که روی هور زده شده. برای شناورسازی اون از مواد پلیمری استفاده شد تا در صورت حمله هوایی دشمن به سرعت قابل تعمیر و تعویض باشه. در فواصل معینی از طول پل، پارکینگ و محل توپ ضد هوایی تعبیه شد و قطعات یدکی هم در طول مسیر به قسمت اصلی پل متصل شد تا در صورت نیاز به سرعت عوض بشه. پل بعثت در عملیات ولفجر 8 یا همون فتح فاو برای در امان موندن از آتش شدید دشمن و اتصال ایران به فاو بر روی اروند خروشان در حالی کلید خورد که اکثراً با اون مخالف بودن، اما جهادگرا با محاسبات دقیق و شبانه روزیشون بر روی اروند این پل رو در ماه مبارک رمضان و در گرمای طاقت فرسای جنوب ساختن و با لوله هایی با قطر 156 اینچ دو ساحل اروند رو به همدیگه متصل کردن. دایی همتی حرفاشو با این جمله ها تموم میکنه که جهادگرا علاوه بر ساختن فرش باطلاقی که یک سازه مهندسی و ساخته شده از پروفیل های محاسبه شده آلومینیومه، باطلاق روی جبل رو برای عبور از باطلاق و نیزار ساختن. این دستگاه بزرگ با چرخهایی به قطر بیش از 4 متر برای یدک کشی، باز کردن راه و موانع در باطلاقا و نیزارای جنوب ساخته شد. در کل نوآوری و تلاش بچه ها برای رسیدن به پیروزی کم نبود و این تنها یه گوش از اون چیزایی بود که توسط من روایت شد.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو سبا ما رو همراهی می‌فرمایید. به ساعت 16 نزدیک میشیم، زمان پخش برنامه زندگی